بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبد الله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم محمد در بحث بررسی نظرات راجع به منشأ دین بودیم. شاید یک نکته را روش خیلی تأکید کردیم این شبها، به زبانهای مختلف با بیانهای مختلف، و آن این که آنچه به نام علم جانشین کتاب مقدس شده و مقدستر از کتاب مقدس، جزء پیش فرضها و سازنده ذهن عموم بشر شده، مسلمان و غیر مسلمان، به طوری که مسلمان متعهد متدین ما وقتی که یک نکته ای را مثلا در جامعه شناسی موافق یا زیست شناسی یا روان شناسی موافق با کتاب خدا نمی بینه، آنچه او رو بر می گذنه اون نظریه است. همین شبها که گفتگو می کردیم، نه در اینجا، در یک مثل چنین مجلسی، یه بحثی راجع به خلقت انسان اینها بود. ضمناً اشاره شد که این فرضیه داروین مخالف با کتاب خداست. یه بزرگواری که معلم هم بودنشون، بعد از جلسه، خیلی آدم با شخصیت دینی، با متانت، اهل جلسه جدی، تو مراسم هم هر شب تشریف می آوردن، ایشون گفت من از شما دیگه انتظار نداشتم، شما که پزشکی خوندی دیگه نباید اینجوری حرف بزنی. درجه فهمیدیم مقدستر و متقنتر از کتاب علمی شدیم، رسوخ کرده، و آنچه رسوخ کرده به راحتی نمیشه کند از اذهان. و به این خاطر بود که هی از زوایای مختلف با بیان مختلف با لسان و طولم کشید، ولی هنوز کم احساس میکنم، هنوز باید بیشتر توجه داد که آنچه به عنوان علوم الان داره مطرح میشه هم مبنا نداره، مبنا نداره، چون مبناش روی پیشفرض سوار شده، پیشفرضی که غلطه. و اون پیشفرض، نه یک دونه پیشفرض، ده ها پیشفرض، حداقلش اینه که ما با استفاده از مبانی ایدئولوژیکمون میگیم غلطه. اگر اصلا ایدئولوژی هم نداشتیم، صفر بودیم از لحاظ اعتقادات، اثبات شده نیست دیگه، چطور میشه علم را بر امر غیر اثبات شده بنا کرد؟ این ساختمان رفیع که خودش مدعی من علمم، علمم یعنی چی؟ یعنی آنچه فرق علم با توهمات، با خیالات، با گمان، با حدس تو چیه؟ میگه من آنچه میگم مبتنی بر چیه؟ دلیله، برهانه. وگرنه ظن و گمان که علم نیستش که. و اگر بی اعتقاد باشیم مبنا، یعنی اون پیشفرض اولیه حدسه، گمانه، ظنه. یه پیش به همین خاطرم هست متفاوته. اگر که یک مسئله علمی بود که تفاوت معنا نداشت، چند نفر شیمیست تو این مسئله اختلاف دارن که ما یک سری در پیوند اتم ها، یک سری اتم ها هستن که پیوندشون حلقویه، یک نفرم پیدا میشه اختلاف داشته باشه؟ اگر علم تجربی باشه که مبتنی بر حدس نیست، بر حس، اصلا اختلاف برش بی‌معناست چون حس واحده. اما همین که مثلا راجع به منشأ دین بیش از 10 نظریه بیان شده، خود همین نشون میده که داره از کجا آبش خورش سیراب میشه؟ از رو حس ها، گمان ها، پیش فرض ها. اونجایی هم که تجربه شده کفایت نمی کنه. مثلا به فرض که صحیح باشه، که باز بنده عرض کرده من خیلی خوشبین نیستم به اینا، ولی به فرض که صحیح باشه که روی مثلا یک سری قبائل بدوی آزمایش شده و بعد رفتن اونجا دیدن این اعتقادات این روش ها رو دارن، خب به چه دلیل تعمیم داره داده میشه؟ اصلا یک گروه در یک زمان مگه نماینده مردم همون زمان هستن؟ مثلا شما الان به عنوان یک فرد که میخواین مثلا راجع به دین تحقیق کنین، برین تو مثلا هند، هندوها رو ملاحظه بفرمایید، ببینید که اینا مثلا دینشون آمیخته با یک خرافات خیلی عمیقه. بعد میتونیم بگیم مردم عصر مثلا فلان، مردم جهان اینطوری هست. یک گروه در یک عصر حتی نمیتونن نماینده همه مردم همون عصر باشن، چه برسه یک گروهی را شما بعد از حداقل 8-9 هزار سال پیدا کنید بعد بگید اینا نماینده اون عصر. پس کجا آمد این خودش به چه پیش فرضی؟ باید اول اثبات کنیم. بذاریم من مثال روشن‌تری بزنم. ببینید توی مثلا بیماری های روحی، مثلا یک بیماری وجود داره به نام مانیا. توی این بیماری فرد مبتلا آزمایش که میکنن، ببینن به این نتیجه رسیدن لیتیوم خون این فرد پایینه. لیتیوم یک عنصر دیگه، یکی از عناصر جدول. بعد یکی از درمانهاش هم دادن قرص لیتیوم به این فرد. حالا شما میتونین بگین که چون لیتیوم خونش آمده پایین، این فرد دچار این بیماری مثلا سرخوشی یا دو قطبی شده؟ میشه گفت علم تجربه فقط چی رو الان میفهمه؟ میفهمد که این لیتیوم پایینه و با دادن لیتیوم چی میشه؟ مسئلهش بهتر میشه، وضعیت اون روحیش بهتر میشه. ولی خب سوال رو پاسخ نمیده که آیا لیتیوم آمد پایین که این فرد دچار این مشکل شده، یا دچار این مشکل شد و لیتیومش آمد پایین؟ کدومش منشأ اون یکیه؟ بس دو اصلا حالا به اینی که از سال اولم کار دارم فرض میکنیم که لیتیوم آمد پایین منشش، چرا اصلا لیتیومش آمد پایین؟ جایی برای از دست دادن لیتیوم نداشت که، اینا درش ساکته، جواب نداره برای اینا، مگر یکی بخواد داستان سرایی کنه بین دو تا چیز، تو ذهنش یک ربطی درست کنه و بعدم بینش خودش پر کنه. با فضای علمی اینجوری نمیشه حرف زد. این قبیله ای که الان مثلا تو اعماق استرالیا دیدن، بشر اولی اینطوری بوده، بعد کم کم دیندار شده، خودش دیندار کرده خودش رو، یا نه بشر اولی مثلا متدین بوده به دیانت جدی و توحیدی و بعد اینا به خاطر انحراف اینجوری شدن؟ کدوم یکی؟ هر دوتا محل بحث دیگه، هر دو احتمال هست. حالا شیشو شما اون احتمال رو بگیرید، اینقدر منحط شده شاید به خاطر انحرافشه. مثل دقیقا میدونید مثل چی؟ مثل این که الان بیاد یکی سراغ مسیحیت بگه تو مسیحیت الان مثلا تسلیس حاکمه یا خرافه های حاکمه. خب سوال، اینایی که الان شما مشاهده میکنین، مسیحیت اینجوری بوده و اینا بقایای اون مسیحیت هن، بعدن کم کم تو دین بعدی که اسلام باشه اون تسلیس تبدیل به توحید شد، یا نه مسیحیت توحید داشته اینا چون منحرف شدن مثلثش کردن؟ هر دو احتمال هست دیگه. اصلا ما هیچ شاهدی که نداشته باشیم هر دو احتمال هست که برسد که شواهد داریم غیر از این. یعنی اینو میخواستم تذکر بدم که اولا آنچه به عنوان شواهد دارن حتی نماینده یک عصر، مردم همه مردم در یک عصر نمیتونه باشه یک قبیله، به فرض که همچه قبیله باشد. ثانیاً اینکه بشه نماینده، به چه دلیل حالا اینا که الان تو این منطقه هستن نمونه مردم اولیه کره زمینن؟ این باز از کجا؟ همه اینا نیاز به اثبات داره. و مشکلات دیگه که حالا هر کدومشون ببینی اصلا کلن یک پیشفرض تو تمام این علوم هست، یک پیشفرض اساسی، و اون پیشفرض اساسی نفی خدا و امور غیبیه. بعد که نفی این اتفاق افتاد، کاروان پیشفرضهای بعدی رو این سوار میشه و بعد اون مسائل رو اون سوار میشه. حالا ما یکی دو تا از این نظریات را با هم بررسی بکنیم ببینیم چه جوریه. ما منشأ بحث پس اصلا این که این بحث چرا مطرح شده برمیگرده به همون پیشفرضه. پیشفرض این بود که دین یک امر معقول منطقی نیست، چون اگه امر معقول منطقی باشه دیگه سوال نداره که. مثل این که بگن چرا بشر مثلا غذا میخورد؟ خب معلوم چرا احتیاج داره دیگه، انگیزش از رفتن سراغ غذا چیه؟ مثلا سوال از بدیهیاته. به همین خاطر اگر کسی اون پیشفرض رو بذاره کنار قائل به خدا بشه، سوال از منشأ دین تقریبا میشه جز بدیهیات. دقیقا مثل همین میشه، کی برای بشر غذا گذاشته؟ خب خالقش. چرا غذا گذاشته؟ خب چون احتیاج داره. اگر عین این نیاز و جدیتر از این نیاز نیاز به رشد نفسانی باشه، عین همین میشه، سوال از منشأ دین میشه چرا به سراغ دین میره؟ میشه بدیهی دیگه، معلومه. حالا شما بخواین این یک امر واضح را توضیح بدید تا مثلا ذهنیت دقیق تر و عمیق تر پیدا کنیم، اون بحث دیگه است. اما سوالش جز سوالاییه که روشنه، بعد اون وقت خدا البته همین مسئله روشن رو برای عمیق‌تر شدن و بهتر راه یافتن توضیح داده دیگه. فهمت فاقم و چکل دین حنیفن، چرا فطرت الله دیگه؟ خلقت خدا همینه دیگه، خودت همینی، چرا سراغ دین میری؟ چون خودت اصلا دین درت گذاشته شده. حالا این آیه فطرت رو یه وقتی برسیم انشاءالله یکی دو جلسه آخر راجع بهش صحبت میکنم. اتفاقا آیه یه لطافتی وسطش هم داره که همین را همین پیام را میده. وقتی که میگه فعقم وجهکل دین با یک تعبیر خاصی هم است. گفتم تو قرآن این تعبیر متفاوت آمده. عقم وجهک داریم. حالا نه این عبارت ها. ولی با این تعبیر آمده. ول وجهک. فول وجهک هم مثلا شطر نیست. وجه وجهک. اینی وجه تو وچه لیلزه اسلم وچهک من اسلم وچهو لله. هر کدوم از اینا یک معنای سلوکی داره. اینا هر کدوم یک تعبیر خاص است برای دستوراتی که به انسان بده تا اون راه را پیدا کنه. میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه وقت با آدم بگن مثلا زبانت بیکار نباشه ذکر بگو، یه وقت بگن زبانت بیکار نباشه دعا کن، یه وقت بگن مثلا از خدا مسئلت کن. تعابیر مختلف قرآن لفاظی و عبارت پردازی نیست. میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن. ترجمه فهمیدی؟ اینا ساحت‌های عمیق و ژرف سلوکیه که در قرآن بهش اشاره شده و تفاوت هم داره با هم. حالا ما چون همون احکام قرآنش هم خیلی نکاویدیم، چه برسه به اخلاق قرآن و چه برسد به اون معنویت و سلوک قرآنی که وقتی که میگه اقیم وجهک چی میخواد بگه؟ وقتی که میگه اقیم الدین، اقیم وجهک الدین چی از ما چی میخواد؟ یه چیزی میخواد دیگه، امر کرده میگه این کارو بکن. یک جا هم امر کرده اقیم الدین، دو تا کار خواسته دیگه. اینا تفاوتاش تو ساحت‌های دستورات سلوکی و باطنی عمیق بابا کار نداریم. غلط این که اونجا وقتی که میگه این کار رو بکن بلا فاصله میفهمد چرا؟ چون خودت میخوای، چون اصلا وجود تو اینه، اصلا بدون دین تو هیچی نیست، اصلا انسان نیستی. جاهای دیگه هم داریم این معنا رو دیگه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خب طبعا باید بگه الرحمن خلق الانسان علمه القرآن علمه البیان. تعلیم قرآن به کی شده؟ باید اول بگه خلق کرد، بعد چیکارش کرد؟ قرآن را، دین را، روش وصول به حق را بهش آموزش داد. ولی این را مقدم آورده، یعنی اون خلق مقدمه است و این رابطه با خدا تعلیم قرآن مقدم است. اونی که از باب مقدم اصلا خلق شده به عنوان مقدمه این که به اون مراتب برسه، ولی از حیث مقدم بودن و شرف رتبه ای خب معلومه به خدا رسیدن شرفه و اگر نباشد دیگه انسان نیست. سر تقدیم علم القرآن بر خلق الانسان یکیش اینه که میگه وقتی انسانه که با قرآن معنوس باشد، معلم به قرآن باشه، راه رسیدن به خدا را فهمیده باشه و عمل بکنه، و الا میشه بهائم دیگه بیان ندارد. خلق الانسان بعد علمه البیان. جاهای مختلف این حقیقت به لسانهای مختلفی تذکر داده شده. خب و اما آنچه دیگران بر اساس تخیلات و پیش فرض‌ها گفتن. پس ما این را دیگه توضیح بیشتری نمیدیم، هرچند جا داره. ممکن بعضی از دوستان مثلا فکر کنن این قسمتش زیاد شده. به اعتقاد من هنوز اون مقدار که لازمه که توجه ایجاد بشه تا جای علم علم تجربی، اونم علم تجربی انسانی که واقعا تجربی نیست، یعنی وسطش تخلل فراوان داریم از فرضیه ها، از پر کردن های بین دوتا تجربه تا جاش رو آدم کاملا جای سر جای خودش بنشونه. هر صورت منشأ، پس بحث منشأ دین اصلا این بود که چون دین را یک امر واقعی و بدیهی نمیدونستن، یک واقعیتی براش قائل نبودن از یک طرف، پس خیالات و توهمات و منشأش میشه باطل، غلط. از یک طرف سوال پیش میاد چطور میشه یک امر باطل اینقدر ریشه داغونده تو همه دنیا؟ پس ببینیم چیه، چرا، علتش چیه. این یک معنا. تاریخچه این بحثم گفتیم از تقریبا حدود 2.5 قرن پیش شروع شده. اولین کسایی که تو این زمینه مفصل بحث کردن یه فردی به نام فویرباخ. این فویرباخ یه فیلسوف آلمانیه. اولش از نقد بر مسیحیت شروع کرد کارش رو، و چون هر کسی دنیای خودش همونیه که دورو برشه، اصلا توی فضای اروپا علت بیدین شدنشون دینشون بود دیگه، دینی که فراوان مغالطه داشت، تناقض داشت، مشکلات داشت. بعد یک مغالطه دیگه ای هم که ناشی از کم بودن افق دید همه انسان هاست، هر کسی که نوعا اینجوری هست، دنیا را همونی میبینه که اطرافشه، دین را همونی میبینه که خودش داره. بنابراین اگر آنچه به عنوان دین یافته دید مشکل داره، میگه دین مشکل داره، نمیگه این دین من، این مسیحیتی که الان من بهش ملتزمم اینجوری، بگردم شاید دین دیگه ای باشد. به همین خاطر که نوعا فرار افراد از دین به بیدینیه، نه به دین دیگه. تو خودمون هم همینطوره. مثلا یکی از اسلام زده میشه، نمیره یهودی، نوعا لایک میشن، خیلی کمن که از این دین برن سراغ دین دیگه، یعنی تحقیق کنن ببینن آیا این مشکلاتی که اینجا به نظرشون میاد همه جاست تا همه رو بذارن کنار یا نه. این بخشش برمیگرده به علل روانی، تنبلی، تسامح، تساهل، سهل‌انگاری های روحی روانی، اینها راحت طلبی ها، یا کنار گذاشتن قیود. بخشش هم برمیگرده به همین حالت باز روحی روانی که آدم آنچرا که میابد فکر میکنه همه عالم همینه. این آقای کتابی نوشت به نام جوهری مسیحیت، دو سه تا کتاب دیگه هم داره. ایشون در حقیقت حرفهاش شد مبنایی برای مارکس و انگلس که تعریف هم کرده از ایشون، گرچه یک تفاوت های با هم دارن، خیلی ازش تعریف کرده. این یک. پس یک مغالطه دیگه هم اینجا پیدا شد که این فرد که از دین رها شد، اولا یک مغالطه اینجا شکل گرفته، عنوان کلی دین آمده جایگزین یک دین چی شده؟ مسیحیت. بعد دیگه مسیحیت اینطوریه، بعد دیگه دین اینطوری است. تجربه فهمیدین؟ همون چیزی که ما هم تو رایجه دیگه. مثلا شما از یه آخوندی یه مطلبی میگه این آخونده همه شون اینجوریه، این از کجا آمد؟ دکترا اینجوریان از کجا میاد؟ یک مغالطه بسیار خطرناک و بسیار ساقط کننده است، تعمیم های بدون دلیل. تعمیم بدون دلیل به شدت آدم رو هم از لحاظ تقوا آسیب میزنه، هم از لحاظ فهم. بعد اون تعمیم بدون دلیل این بود، مسیحیت را دید، بعد میگه کل دین. وقتی که دین شد دیگه پرش همه ادیان را میگیره دیگه. بعد وقتی میخواد نقد کنه همه دین ها را، نقد. پس این هم یک مغالطه که سبب شد از مسیحیت منتقل شد به اصل دین، در حالی که وقتی میخواد به اصل دین منتقل بشه، شما از یک جزء میخواییم کل اون مجموعه رو زیر سوال ببریم، باید چیکار کنیم؟ باید همه رو به دست بیاره، آدم استقرا کنه. همش اگه این مشکل اگر در تمام این کاروان وجود داره، بعد بتونه آدم تعمیم بده. از یکی به همه چجوری آدم مجاز تعمیم بده؟ با کدوم منطق؟ الان ما به اسم دین تو همین عالم چیزایی داریم که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. ادرار گاو رو میخوره، تبرک. بچه ها این دین اینجوریه؟ چون اونو دیده آدم؟ یه میلیارد، کمتر از یه میلیارد نفر آدم هم بهش ملتزمه؟ کدوم عقلی اینو میپذیره که تعمیم بده؟ پس مغالطه کلی دین به جای مسیحیت و عدم تفکیک بقیه. یه مغالطه دیگه هم اینجا صورت گرفته که عمل را به فرض که اصلا شما آمدید یه موارد رو دیدیم، از کجا میگین این انگیزش چه بوده؟ اگه ما انگیزه رو متوجه میشیم، این که مثلا رفتیم دیدیم، مثلا به فرض اصلا یکی دوتا غلط رو هم سوار نشده، مجموعه ای از اغلاطه. به فرض ما از روی یک سری قرائن شواهد فهمیدیم که یک گروهی در ابتدای تاریخ مثلا یه ارواحی را می پرستیدن. توجه فهمیدیم؟ از کجا به دست آوردیم که اینا منشأش ترسه؟ از کجا این؟ از کجا آمد؟ از کجا به دست آوردیم که منشأش جهله؟ جهل بوده. حالا نظر حق آنچه توسط حق تعالی گفته شده که علم قطعین، چندین بار تعالی اینو گفتیم، یه بار دیگه هم بگیم همینجا تکرار کنیم، به ضعیفترین علوم، از اف علوم، علوم حسی تجربیه که دیگه از این ضعیفتر وجود نداره. اولا آنچه میگه خیلی کم پیدا میشه که قطعیت داشته باشه، به همین خاطر فرد هی میگن هی بعدا رد میشه. امروز مثلا میگن این دارو خوبه، بعد مثلا عوارضش ظاهر میشه، رد میشه، چون با تجربه میاد. تجربه هم روی تکرار اون حس و مشاهده است دیگه، به اصطلاح استقراء. و استقراء تام که تمام موارد را کسی بخواد تجربه کنه اصلا محاله، این چیزی ممکن نیست. به همین خاطر حتی اونایی که به سطح قانون رسیده گاهی وقتا استثناء برمی‌داره. بعد پس اولا قطعیت نداره، ثانیه در همون جایی هم که به قانون تبدیل شد راهش یک طرف است، یعنی میگه این کار را میکند، اما این آیا کار دیگه ایزه هم میکند راجبش چیه؟ ساکته. میگه این دارو مثلا روی مثلا این کلورامفنیکول یه آنتیبیوتیکه، در مورد این میکروب و این بیماری این تأثیر را دارد. سوال روی مثلا فلان عفونت در مثلا چشم رو کلیه چه تأثیری دارد؟ میگه نمیدونم، با اون باید باز تجربه چی بشه؟ مجزایی انجام بشه براش، همه قسمتاشو که من نمیگم به شما. به همین خاطر که دارو میاد بعد یه مدتی جمع میشه، چون اون قسمتایی که تجربه نکردن عوارضی بود که بعدن در روی قربانیانش خودشو نشون میده، بعد جمعش میکنه. این دو. سومین زیغ و محدودیتش اینه که اون کاری را که می کند، مثلا میگه رو فلان بیماری تأثیر داره، آیا فقط این تأثیر دارد ولا غیر؟ از اینم ساکت. خب این دارو اثر داره، های داروی دیگه هم هست که رو همین بیمار هم اینکه این رو چه کجاهای دیگه تأثیر میذاره ساکته در غیر مورد تجربهش، هم اینکه آیا تنها موردی که تأثیر میگذارد این است ساکته. اتفاقا گاهی وقتا هم ساکت نیست، میگه نه چیزای دیگه ممکنه تأثیر بذاره. مثلا این دارو فرض کنید ما آدم های 500 سال پیش بودیم، یه کسی میگفتش که من اینجا میخوام گرم کنم، تجربه اون چی میگه؟ میگه باید هیزم بیاره یا زغال بیاره دیگه، چیز دیگه هم اینجا رو گرم میکنه؟ نه دیگه. بعد میگه نه من میخوام مثلا با آب اینجا رو گرم کنم. اون وقت تجربه نشده بود نوعا افراد که خیلی مقهور حس و تجربه رو میگفتن نه دیگه چیز دیگه گرم نمیکنه. آیا چیز دیگه ای هم این بیماری برطرف میکنه؟ از علل همین تجربی ساکت، از علل غیر تجربی ساکت. آیا دعایی روی این اثر داره؟ میگه نمیدونم. این ضعیفترین علوم که الان شده سلطان علوم موجود، از این قویتر علوم ریاضیه. علوم ریاضی به خاطر جدا بودن از تجربه مادی میتونه نتایج کلی بده، از اون قوی تر منطقه، از اون قوی تر فلسفه است که برهان داره و حیطش هم گسترده تره و دو طرف هم هست، میگه این نتیجه را میدهد و چیز دیگه این نتیجه را نمیدهد، دو طرف هست یک طرف نیست. از اون قوی تر پی بردن به حقیقت اون موجوداته، چون علم یعنی راه کشف واقعیات دیگه، اتصال مستقیم با خود واقعیته که میشه شهود، و از اون قوی تر میشه از راه واقعیت ساز تبیین واقعیات که میشه نقل یا وحی. تعبیر بعضی از بزرگان سلطان علوم وحی. خب وقتی که تعارضی پیش بیاد تو دو فضا، اون که اقواست مقدمه. آنچه وحی به عنوان علم قطعی لایتغیره، نه با آزمون و خطای از جانب علم نامتناهی راجب دین به ما گزارش داده، میگه اولین آدم نه دیندار بوده، مبلغ دین بوده، پیغمبر دین بوده. حضرت آدم اولین انسان گزارش شده ای که تو این دوره‌ای که ما هستیم اولین انسان بوده. ادوار دیگه‌ای با عالم‌های دیگه‌ای بعد ما، قبل ما، هم عرض ما هستن. اونا کار نداره. آنچه بشر مگه میتونه باشه و دین نباشه؟ ای این مثل همین میمونه که بگیم مثلا موجود محتاج به قضا باشه و قضایی نباشه. انسان حکمت خدا زیر سوال میشه. حالا بعدا تو بحث ضرورت دین ادله اون بحث گفته میشه دیگه، ولی گزارش تاریخی که خداوند داده اینه که حقیقت دین با انسان آمده، بلکه قبل از این عالم بوده. اینجا گفتیم با انسان بود دیگه، گزارش قبل از این آدم این عالمش را در آیه مربوط به ذریه در سوره اعراف اونجا می‌فرماید فرد و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از بنی آدم از ظهورشون ذریهشون را اخذ کرد. بعد و اشهدهم علی انفسهم، همه رو شاهد گرفت بر خودشون. بعد اونجا حقیقت دین را ازشون مطالبه کرد. الستو بربکم، همه گفتن بله. تجربه هم چیه؟ با این که دین مربوط به عمل کرده انسان و سیرش در عالمه، این دین در عالمی که عمل کرد نبوده و قبل از این عالم بهش عرضه شده، منطقه اونجا فقط در حد عرضه که بعد اون فرد تکوینن نسبت خودش را با دین ارائه بده، بروز بده. همه گفتن ما دین را میخواهیم. خدا چی فرمود؟ الستو به رب بکن، شهادت گفت به ربوبیت. اصلا دین هم چیزی نیست جز باز شده ربوبیت خدا. یعنی اگه کل دین با تمام فروعات و جزئیات و اون مسائل ریزش را تا اون نهایتش همه رو شما جمع کنیم میشه و مندمج کنیم، این قابلیت باشه، این تبدیل میشه به کلمت لا اله الا الله، میشه هو الله ربی لا اله الا هو، حق و توحیده. اگر این فرمایشی که مرحوم علامه هم مکرر دارن تو فرمایشاتشون و بسیار فرمایش دقیق و عمیقه، یه وقتی هم ما فکر کنم تو اون بحثای عقائدی که اون سالها پیش داشتیم اینو چجوری اگر لا اله الا الله باز بشه خودشو تو همه دین نشون میده و اصلا همه دین هست، لا اله الا الله باز شده میشه کل دین. از باب تمثیل این درخت خرمای بزرگ تنومند شاداب چیه؟ باز شده همون یه دونه هسته است دیگه، اونو مندمج کنین میشه و فشارده کنین میشه هسته، هسته رو باز کنین میشه درخت خدا. رابطه حق تعالی، ربوبیت حق تعالی و توحید حق تعالی با دین همون رابطه اون خرماست با اون درختش. اون عالم ربوبیتش عرضه کرد شهودن همه ببینن، وقتی هم همه شهودن دیدن، حتی یدیدی که اینجا آمد پشت کرد اونجا گفت بله من شهادت میدم به ربوبیت تو. اونجا که اینطور نبود بعضی ها بگن بله، بعضی هم بگن نه، که همه بالاتفاق گفتن بله. چه کفارش، چه ملحدینش، زندیقهاش، مسلمناش، بت‌پرستاش، هم چون چه مانع نبود. پس از اون منشأ دین نه تنها با این عالمه، مقدم بر این عالم به صورت تکوینی دین عرضه شده، چون دین همون فطرتشه و فطرتش همون دینه. مثل این من دین دارم، مثل این که بگه من هستم، من خودمم، مثل این که یک آینه وقتی که بگه من آینه ام با بگه من تو را نشون میدم چه فرق داره؟ یک، مثلا آینه یعنی اون کسی که فرد مقابلش را نشان میدهد دیگه، ذاتش اینه دیگه، نه؟ فطرت آینه چیه؟ سرشتش چیه؟ آن که به خاطر این که زلال شفاف بی غبار چه میدونم امثال اینها و از خودش چیزی ندارد، هر چی جلوش قرار بگیره او را نشان میدهد. خب حالا چه آینه بگه من آینه‌ام، چه آینه بگه من تو نما هستم، درسته؟ اینه که تو اون آیه، تو این آیه گفتش که دین را بگیرید چون فطرتتونه، اون آیه عالم زر میگه اشهدهم علی انفسهم، خودش رو شاهد خودش قرار داد، یعنی خودش را مشاهده کند، درست شد؟ اشهدهم شاهد قرار داد، یعنی مشاهده کنند چه چیز را؟ انفسهم را. خود میگه خودتو ببین، بعد بلا فاصله میگه چی میبینی؟ خودت چیه؟ میگه توی تو رب من هستی، من عبدت هم. الستو به رب بکن؟ قالو بله. این الستو به رب بکن نتیجه چیه؟ دیدن خود. اینا توضیحاتش تو هم روایت فراغان من عرف نفسه عرف رب به همین. این وقت خودت را ببینی بفهمی تو آینه ای و در مقابل جز خدا چیزی نیست، میبینی خب من کیو در نشون میدم؟ العبودیت جوهرتون کنها هر ربوبیه. عبودیت یک حقیقت و یک جوهره است که اگر کسی به کنهش برسد، کنهش ربوبیت حق تعالی است، دوتا چیز نیست. اون مبنای تکوینی مبنای سلوکی ایجاد میکنه، که اگر بفهمه این آینه است دیگه. بعد میگه چیکار کن دیگه، حالا آینه رو به شیشش نگاه نکن. آینه دو جور میشه نگاه کرد دیگه. یه وقت شما میرین میخواین مثلا آینه بخرین، نگاه میکنین موج داره نداره، بعد مثلا شیشش چند میله، پشتش مثلا خش نداشته باشه، همساله ایتا. بعد آینه رو دقیق هم نگاه کردین، بعد میگه یه کسی میگه اینجا مثلا درست کن، میگه ندیدم، دوباره میرین جلو آینه، جلو آینه بودین، ولی چون نظر استقلالی به اون آینه داشتین اون چیز رو ندید. این رو توجه میده که تو آینه هستی، توجه کن که تو آینه، به خودت نگاه نکن، به آینه بودن نگاه کن، بعد میبینی که در درون این آینه حقیقت هستی منعکسه. تجربه یک حقیقت عینیه، واقعیه، تکوینیه. میگه از همین استفاده کن برای سلوک، برای به سمت خدا حرکت کرده. فقط کافیه که به این آینه مستقل نگاه نکنی، فکر منو، رأی من، منو بذار کنار. من یعنی مستقل نگاه کردن به آینه. تا زمانی که مستقل نگاه کنی اون حقیقت منعکس در آینه را نخواهی دید. فکر من و رأی من در عالم رندی نیست، کفر است. در این مذهب خودبینی و خودرأی. این گزارش حق تعالی از تاریخ، منشأ و کیفیت به اصطلاح تحقق دید در بین مردم. ما فردا خیلی خیلی خلاصه چند تا نظریه رایج را میگیم، فردا هم تمومش میکنیم. حالا بنده یه تفصیل بیشترش را، چون اصلا خودم که مطالعه میکردم احساس میکردم چقدر دارم عمر تلف میکنم و چاره ای نبود، چون بعد بیان میشد، یعنی خرافات و خیالات مردم رو بعد آدم روش وقت بذاره تا بعد نقدش کنه، چاره ای هم نیست. برای اینکه بیشتر وقت گرفته نشه فردا این نظرات رو گزارشش میدیم. اگر کسی مطالعه بیشتری خواست بکنه روی یکی دو تا کاغذ پرینت میگیریم، اینجا هم میدیم که بذارن توی مثلا حالا سایت اون فایلش رو. نظرات را 5-6 تا نظریه رایج‌تر و نقدهاش رو، اون نقدهاش که بشه بگیم میگیم، بقیهش رو هم توی فایلی خدمت دوستان تقدیم میکنم. خب یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل ولما فجع الحسین به اهل بیته و ولده ولم یبق غیره و غیر النساء و الاطفال و غیر ولده المریض نادا. وقتی که حضرت به مصیبت اهل بیتشون و فرزندانشون مبتلا شدن و غیر از خودشون و زنان و اطفال و فرزند مریضشون حضرت سجاد علیه السلام کسی نماند، به صدای بلند ندا دادند، فرمودند هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست دفاع کنه، دفاع کننده ای هست که از حرم رسول خدا دفاع کنه، هل من موحد یخاف الله فینا، آیا موحدی پیدا میشه که در مورد ما از خدا خوف بکنه و ما را مراعات کنه، هل من مغیف یرجو الله فی اغاثتنا، آیا فریاد رسی هست که در فریاد رسی ما امید رحمت خدا را بجوید، هل من معین یرجو ما عندنا عند الله فی اعانتنا، آیا کمک کاری هست که به امید ثواب خدا ما را کمک کنه. حضرت اینا را با صدای بلند فرمودن و کسی پاسخ نداد. ورتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای زنان به ناله و شیون بلند شد. فتقدم علیه السلام الى باب الخیمه فقال ناولونی علیاً ابنی الطفل حتی اودعه. به در خیمه تشریف آوردن و فرمودن علی فرزند کوچکم، طفلم را بدید تا با او ودا کنم. فناولوه السبی، فرزند شیرخوار را به دست ایشان دادند. فجعل یقبله و هو یقول، حضرت این بچه را می بوسیدند و می فرمودند ویل لها اولاء القوم اذا کان خصمهم جدک، وای بر این مردمی که دشمن اونها جد تو رسول خداست. و الصبی فی حجره، این کودک شیرخوار در آغوش حضرت بود. اذ رماه حرملت ابن کاهل الاسدی بسهم فذبحه فی حجر الحسین، در آغوش پدر او را ذبح کرد. فتلقى الحسین دمه حتی امتلأت کفه، حضرت خون او را گرفتند تا دستشون پر از او شد. ثم رمى به الى السماء، خون را به آسمان پاشیدند و قال اللهم ان حبست عنا الناس فاجعل ذلك لما هو خیر لنا، اگر مقدر نیست که ما پیروز شویم این مصیبت ها را برای ما خیر قرار بده. ثم نزل الحسین علیه السلام عن فرسه و حفر للصفی بجفن سیفه و رمله بدمه و صلى علیه، سپس از اسب پیاده شد و برای اون کودک حفره حفر کرد و او را با خونش آغشته کرد و بر او نماز اقامه کرد. ثم قال حول علی ما نزل بی انه بعین الله، آنچه بر من نازل می شود بر من آسان است، چرا که به چشم خدا اتفاق می افته و خدا می بیند. امام باقر علیه السلام فرمودند فلم یسقط من ذلک الدم قطره الى الارض، از آن خون قطره‌ای به زمین بر نگشت.